توی ماهیت میوه نداریم، یعنی از نظر ارزش غذایی، از نظر تغییرات دیگه نداریم، فقط این میوه یه مقداری حساس‌تر میشه نسبت به بعضی از ناهنجاری‌های فیزیولوژیکی، ماندگاریش کم میشه نسبت به بعضی از بیماری‌های پوکیدگی حساس‌تر میشه. تغییر فقط اینه، یعنی ما میتونیم میوه سبز هم مصرف بکنیم بدون اینکه تغییر رنگ بده.
بله.
تا وقتی که این تقاضای تغییر رنگ بین مشتری‌ها وجود داره، کیفیت میتونیم مصرف بکنیم و میگم از نظر ارزش غذاییش تفاوتی نداره، فقط تفاوتش اینه که ما میوه‌ای که میتونیم با قیمت ارزان‌تری بخریم یه فرایندی هزینه میکنیم روش.
بله.
و گرونتر خریداری میکنیم و به خاطر اینکه توی فرایند سبزدایی در واقع تخلفاتی صورت میگیره و به جای اینکه از اون چون نیازمند دستگاه‌های خاصیه، محفظه‌ای که شما گاز رو بتونید توش کنترل بکنید، غلظت گاز اتیلن، اکسیژن، CO2 بتونید کاملا کنترل بکنید، بعد هر یک ساعت باید تهویه صورت بگیره.
بله.
شرایط ویژه‌ای داره که خب هزینه بره و گاهی اوقات دیده شده تخلفاتی صورت گرفته، به جای اینکه این فرآیند رو از این روش علمیش انجام بدن، میان رنگ اضافه میکنن و این واقعا خطرناکه، منشأ رنگار ناشناخته
رنگ یعنی
مواد شیمیایی خطرناکی باشه.
درسته.
و این میتونه واقعا آسیب بزنه به سلامت جامعه.
رنگ رو به پوست میوه یعنی واقعا تاثیر
بله،
میکنن،
آغشته میکنن. مواردی هم داشتیم که سال گذشته شبکه‌های بهداشت کشف کردن و در واقع کارگاه‌های تولیدی رو پلم کردن.
یعنی این رنگ ها به چه صورت هست؟ یعنی اینجوری هست که میوه رو قوطه‌بر میکنن در رنگ یا نه تزریق میشه به پوست این؟
بله قوطه‌بر میکنن. ببینید به جای این که از اون دستگاه استفاده بشه،
درسته، بله،
رنگ میشه دیگه، آغشته میشه به رنگ.
خب این رو چجوری مثلا من متوجه بشم اگه میخوام برم نارنگی بخرم؟ چجوری متوجه
خب
بشم؟
ببینید من برای همین شروع صحبتام به گونه ای بود که اصلا لزومی نداره که ما میوه که استفاده میکنیم حتما رنگ پوستش در واقع زرد یا نارنجی باشه.
درسته.
میوه اگر اون شاخصهای رسیدگی رو داشته باشه، ما میتونیم با رنگ پوست سبز هم مصرف کنیم. کمانی که الان هست تو بازار نارنجی اونشو از شهری برما، حتی به صورت سبز هم تو بازار هست و مزه خیلی مناسب و معقولی هم داره.
درسته.
ببینید من یه مثال دوست دارم در این مورد بزنم، اگه حالا عزیزان خاطرشون باشه، سال گذشته گیاه کرفس که قرار بود مورد استفاده قرار بگیره،
بله،
قبل از برداشت ساقه‌های کرفس رو با خاک میپوشوندن یا اینکه با روزنامه یا کاغذ میپوشوندن که نور بهش نرسه و سفید بشه.
درسته.
سفید باقی بمونه.
بله.
ولی بعدها متوجه شدن که ارزش غذایی این کرفس که ساقه سفیده خیلی کمتر از کرفسیه که در واقع کلروفیل تشکیل شده و اون سبز هست.
درسته.
و این حساب دیگه این عمل سفید کردن رو انجام ندادن و خیلی هم گاهد ماها این تغییر رو پذیرفتیم و با اینکه اون مزه طعم حالا زننده کلروفیل هم گاهی اوقات آدم احساس میکنه، ما در واقع این تغییر رو پذیرفتیم و الان دیگه کرفسا تو بازار ساقشون سبزه.
درسته.
این اتفاق خیلی دوست دارم که برای نارنگی و مرکبات هم بیفته و دیگه اصلا فرایند سبزدایی میتونه اصلا حذف بشه، منتها تا وقتی که تقاضا برش وجود داره تولید کننده هم این کار میکنه و عمل خلافی هم نیست، در صورتی که با استفاده از گاز اتیلن انجام میشه و نه اضافه کردن
رنگ نباشه. بله، خیلی متشکر هستیم آقای دکتر فقیه نصیری. بریم سراغ زمان مناسب برداشت محصول نارنگی توی ارقام مختلف. از جمله مازندران که 66% تولید محصول نارنگی کشور رو داره.
از حضورتون زمان مناسب برداشت همونجوری که من حالا یه اشاره توی بخش اول صحبت کردم، توی ارقام مختلف از شهریور ما شروع میشه، ولی مهم اینه که اون شاخصهای برداشتی که مرور کردیم با هم دیگه رعایت شده باشه، یعنی اون حداقل 7.5-8 نسبت قند به اسید رو در زمان برداشت اون ارقام مورد نظر ما دارا باشن.
درسته.
در این صورت میوه آماده برداشت است. برداشت میوه هم که معمولا با دست انجام میشه، با استفاده از نردبون و ادوات ساده انجام میشه. منتها اینجا هم یه سری ملاحظاتی هست که اینجا باید در واقع باغداران و تولید کنندگان و ذخیره کنندگان محترم بیشتر روی صحبت من هستن.
بله.
که اونجا باید مواردی رو که بسیار بسیار هم ساده هست مورد نظر قرار بدن تا کمترین آسیب و ضایعات رو داشته باشیم ما توی میوه نارنگی.
بله، پس آقای دکتر در مورد روش های برداشت توضیح بیشتری بدید، ممنونم.
از حضورتون عرض کردم این موارد که عرض می کنم خیلی ساده است، ولی از سادگی ممکنه خیلی وقتا نادیده گرفته بشه.
درسته.
این حساب من حالا یه مرور کوتاهی بهشون می کنم. ببینید بیشتر در واقع عوامل پوسیدگی میوه مرکبات که توی انبار باعث پوسیدگی میشن عواملی هستن که باید از طریق زخم وارد پوست میوه بشن. یعنی عمده اونا قارچ‌های پنیسیلین کپک‌های سبز و آبی هستن.
بله.
که فقط از طریق ایجاد زخم میتونن وارد میوه بشن. یعنی اگه ما میوه‌مون زخم نباشه و در معرض این کپک‌ها هم قرار بگیره دچار پوسیدگی نمیشه. کما اینکه ما بارها و بارها دیدیم توی سبدای میوه که مثلا 15 تا میوه پوسیده بغلش چند تا سالمه.
درسته.
این نشون میده که اون آسیب ندیده بود. روی این حساب ملاحظاتی که باید موقع برداشت صورت بگیره خیلی میتونه تو عمر ماندگاری و کیفیت میوه تاثیرگذار باشه.
بله.
حالا این ملاحظات مهمترینش یه سری که خب ادوات لازم باید باشه، مثلا از قیچی های مخصوص برداشت استفاده بشه.
بله.
قیچی ها قیچی هایی هستن که زوایای تیز و برنده بیرونی ندارن و به میوه آسیب نمیرسونن. کیسه یا سطل برداشت باید مناسب باشه، اگه کیسه هست که خب از اجزایی باید باشه که آسیب نرسونه. حجم باری که توی هر کیسه قرار میگیره باعث فشردگی میوه ها توی کیسه یا سطل نشه. و موضوع مهمه دیگه که خیلی باغدارای عزیز باید بهش توجه بکنن اون آگاهی و مهارت کارگرهاست. یعنی کارگرهای باغ اگه آگاهی های لازم رو داشته باشن و نظارت کافی باشه که این آگاهی ها رو مورد استفاده قرار بدن خیلی میتونه توی کاهش ضایعات موثر باشه. از جمله این که اصلا از دستکش استفاده بشه یا اگه دستکش استفاده نمی‌کنن حتما ناخن‌های کوتاهی داشته باشن که میوه آسیب نبینه.
بله.
فکر می‌کنم این موارد خیلی ساده است ولی خیلی موثره.
درسته.
میوه‌هایی که روی زمین ریخته میشه به هیچ وجه نباید با میوه‌هایی که از درخت دیده میشه مخلوط بشن. میوه‌ها پس از برداشت باید به سرعت انتقال داده بشن برای منظورهای بعدی. حالا در مورد عملیات پس از برداشت هم اگه
بله بله انشاءالله در بخش بعدی ما در خدمتتون هستیم آقای دکتر فقیه نصیری. الان بریم سراغ یه بخش دیگه و به اتفاق شنونده اون بخش باشیم. خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده با اخبار باغبانی هفته‌ای که گذشت در خدمتتون هستم. 8000 هکتار از اراضی کشور زیر کشت گل و گیاهان گلخانه‌ای قرار دارد. رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور گفت 19000 نفر به طور مستقیم در پرورش گل و گیاهان زینتی در سطح کشور فعالیت دارند و 8000 هکتار گلخانه زیر کشت این محصولات قرار گرفته است. شکرالله حاجیوند در آیین گشایش 19امین نمایشگاه گلهای داوودی در پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در محلات گفت 7 پژوهشکده در زمینه محصولات مختلف در مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی آموزش و ترویج یافته‌های تحقیقاتی فعالیت می‌کنند که در این راستا گل و گیاهان زینتی از جایگاه خاصی برخوردارند.
حاجیوند وابستگی وارداتی به کشت گیاهان زینتی را از مهمترین نواقص در حوزه گل و گیاه بیان کرد و گفت انتظار می رود با اقداماتی که در این حوزه از سوی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات در حال انجام است تا 2 سال آینده این مشکل برطرف شود. آغاز برداشت میوه به از باغات آذربایجان غربی. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز برداشت محصولات به از باغات استان خبر داد. عزیز امانی در این باره گفت سطح باغات محصول به استان شامل 13 هکتار بارور و حدود 81 هکتار نهال غیر بارور است. امانی پیشبینی کرد امسال در مجموع 932 تن محصول به از باغات استان آذربایجان غربی برداشت شود. آغاز برداشت زعفران در مناطق کوهستانی گیلان. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت زعفران در مناطق کوهستانی این استان خبر داد. منوچهر پارسافر، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت برداشت زعفران در 22 هکتار از مناطق کوهستانی این استان آغاز شده است. او افزود پیشبینی می شود زعفرانکاران گیلانی امسال بیش از 67 کیلوگرم زعفران به ارزش 16 میلیارد و 820 میلیون ریال برداشت کنند. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد این مقدار زعفران از مناطق کوهستانی شهرستانهای سیاهکل، رودبار، املش، رشت، رزوانشهر، سومسرا و فومن برداشت می شود. و آغاز برداشت محصولات گلخانه‌ای در سیستان و بلوچستان. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از آغاز برداشت محصولات گلخانه‌ای در این استان خبر داد. اردشیر شهرکی گفت بعد از مرحله آفتابدهی گلخانه‌ها و آماده سازی مجدد فضای گلخانه‌ای و کاشت بذر و نشای محصولات، گلخانه‌داران سیستان و بلوچستان اولین محصول گلخانه‌ای این فصل را برداشت و روانه بازار مصرف کردند. از 300 هکتار فضای گلخانه‌ای موجود در سیستان و بلوچستان سالیانه بیش از 47 هزار تن محصول تولید و به بازارهای مصرف داخلی و خارج از کشور فرستاده می شود. شهرکی افسود خیار، گوجه فرنگی، فلفل عمده محصولات گلخانه‌ای تولیدی استان سیستان و بلوچستان هستند و 10 هکتار گلخانه جدید با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریالی نیز در سطح استان در حال احداث است. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم که در بخش اخبار باغبانی این هفته هم همراه من بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شاخه های طلایی رادیو اقتصاد رو میشنوید. این برنامه مختص شما باغداران عزیز است. اگر شنونده دائمی این برنامه هستید، میدونید که ما درباره چه موضوعاتی با شما صحبت میکنیم. با توجه به فصول مختلف و در مورد کاشت، داشت و برداشت محصولات مختلف باقی صحبت میکنیم و شما هم اگر شنونده دائمی برنامه باشید و مورد پسندتون واقع شده باشه، ما این انتظار رو داریم که شنیدن این برنامه رو به دیگر دوستانتون هم پیشنهاد بدید. زمان پخش این برنامه ساعت 9 صبح روزهای جمعه هست به مدت 1 ساعت. اما در این برنامه از چی صحبت میکنیم؟ از برداشت نارنگی و مدیریت باغ پس از برداشت. از ابتدای برنامه هم جناب آقای دکتر مازیار فقیه نصیری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات کشور، همراه برنامه شاخه های طلایی هستند. آقای دکتر در خدمتون هستیم. شما در بخش قبلی آخرین صحبت‌هاتون در مورد روش‌های برداشت بوده. شما در صحبت‌هاتون از جنس کیسه‌ای که حالا اون محصول برداشت میشه صحبت کردین که چه الیافی داشته باشه. اون نوع کیسه و جنس کیسه رو بفرمایید. و سوال بعدی من این هستش که آیا برداشت مکانیزه هم امکان پذیر هست یا خیر برای محصول نارنگی؟
بله، باید خط نواشی مجدد و جنبالی و شنوانده های عزیز
سلامت
از میکنم که معمولا کیسه های برزنتی نرم هست.
بله،
که مورد استفاده قرار میگیره و حالا حتما نباید برزن باشه، هر در واقع ماده ای که شما بتونین اون جده اون آرکیب ها رو بگیرین و بیشتر از جنسش اندازش مهمه که میوه ها در واقع به طور ستونی فشردگی ایجاد نکنن روی هم
سنگین نشه.
بله بله
درسته.
یعنی یک موضوعی که توی مرکبات در واقع به چشم میاد توی میوه مرکبات، اون پوست میوه مرکبات اصطلاحی داره به نام هسپریدیوم، شکل پوستش که حالت چرمی داره.
درسته.
این حالت چرمی بودنش باعث میشه که ما احساس کنیم که این خیلی مقاومه. خوبه که عزیزان شنونده بدونن که تنفس پوست میوه حدود 10 تا 15 برابر قسمت‌های داخلیه.
درسته.
این نشون میده که چقدر حساس داره حتی از قسمت‌های پالپ یا گوشت میوه.
درسته.
این آسیب پذیری پوست رو در واقع نشون میده یا بالا میبره. و در مورد عملیات پس از برداشت هم ببینید، اولین عملیاتی که بعد از برداشت میوه میتونه انجام بشه کیورینگ یا تیمار دماییه یا گرما درمانیه.
بله.
تیمارهای دمایی معمولا به دو شکل کلی انجام میشن، یکی دماهای پایین با زمان نسبت هم طولانی که مثلا برای سیب زمینی صورت میگیره با دمای 30 چند درجه.
بله.
پای حاصل از برداشت رو ترمیم میکنه با رطوبت بالا. یکی هم دماهای بالاتره ولی در زمان کوتاه. توی مرکبات روش دوم خیلی در واقع جواب خوبی ازش گرفته شده و تو سالهای اخیر گرما درمانی با آب گرم 42 درجه برای بیشتر اقوام مرکبات تونسته ضایعات ما رو به نحو چشمگیری کاهش بده. در واقع با این کار اون الغای مقاومت در پوست و میوه ایجاد میشه.
درسته.
که در واقع اون خراش های سطحی ممکنه ترمیم بشه و میوه در برابر پوسیدگی ها مقاوم میشه از یک طرف. از یک طرف هم عوامل آلوده کننده با اون گرما یا از بین میرن یا اینکه شستشو داده میشن.
درسته.
در هر صورت نتیجهش خیلی خوب بوده و برای نارنگی ها دمای آب 42 درجه به مدت 90 ثانیه 1.5 دقیقه توصیه شده. حالا من دوست دارم اشاره بکنم که برای این کار تو سال گذشته ما داخل کشور پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. کارگاه زیادی اومدن ماشینالات این فرایند رو تولید کردن که در کنارش شرکت‌های در واقع تولید کننده مواد جدوفونی کننده هم یکی دوتاشون که من میشناسم خیلی این کار موثر بودن.
بله.
اومدن ترکیبات مناسبی ارائه کردن و بسیار در کنترل پوسیدگی های بعد از برداشت این روش موثر بوده.
بله. پس شما آقای دکتر فقیه نصیری پیشنهادتون این هست که تیمار دمایی به صورت دمای بالا با زمان محدود باشه، درسته؟
بله بله.
دمای بالا با زمان محدود.
بله، برای هر رقمی.
درسته.
این در واقع مدت زمان و دما شناسایی شده. مثلا برای پرتقال تامسون نوبل همین دما به مدت 3 دقیقه به کار برده میشه،
یعنی همون 42 درجه.
42 درجه بله. برای ارقام دیگه حالا توی انار داره خوب استفاده میشه این روش، توی محصولات دیگه استفاده میشه با دماهای مناسب خودشون.
درسته.
و خیلی هم تونسته، یعنی تو سال گذشته ما نمیدونم اگر شما برخورد داشته باشیم با موضوع ضایعات، ما همیشه ضایعات رو توی مرکبات یه چیزی حدود 25 تا 30 درصد برآورد میکردیم و اعلام میکردیم.
درست.
ولی خوشبختانه این مقدار برای مواردی که این روش ها رو رعایت میکنن و روش های برداشت و این عملیات و تیمارها رو انجام میدن به زیر 5 درصد یا حتی 3 درصد
خب خدا رو شکر. بله. خب این یه خبر خیلی خوب بود. آقای دکتر فقیه نصیری، در مورد مدیریت باغات پس از برداشت بفرمایید.
از حضورتون در مورد مدیریت باغات پس از برداشت، این خیلی موضوع در واقع فکتوریه.
بله.
و اخیراً هم ما شاهد این هستیم که پیشنهادهای مختلفی میشه از زمان برداشت، چون که از اونور مواجه میشه درخت‌ها با سرمادگی و شرایطی که ممکنه، حالا شرایط قهری طبیعتی ممکنه رخ بده، برف و سرما و اینا. برای همین ما با یه سری شایعات هم روبرو هستیم که ادعاهای مختلفی وجود داره، ترکیبات مختلفی عرضه میشه که میگن مثلا این برای مبارزه با سرمازدگی میتونه مؤثر باشه. اونطور روش های اصولی که برای بعد از برداشت مرکبات، حالا به خصوص نارنگی ها، باید در نظر گرفت اینه که پس از برداشت باغات مرکبات معمولا توی مناطق شمالی نیاز به آبیاری دیگه ندارن، به همون نسبت دیگه نیاز به کوددهی و ملوف پاشی ندارن. تا اواسط دی و بهمن که هرس‌های سالانه باید صورت بگیره، هرس ها هم توی مرکبات معمولا اگر به صورت هرس فرم خوب توی موقع پرورش نهار صورت گرفته باشه، هرس‌های سالانه معمولا هرس‌های سبک هستن که شامل حذف شاخه‌های خوش شده و شکسته و آسیب دیده هست.
بله.
طوری که نور و تهویه توی تاج گیاه به خوبی صورت بگیره.
درسته.
در مورد اون موضوع قبلی که عرض کردم، تغذیه گیاه، به طور معمول همکارای ما اینجا، همکارایی که در واقع متخصص تغذیه هستن، پیشنهادی ندارن و تغذیه رو موکول کردن به همون کوددهی های آخر فصل زمستون که برای فصل آینده میتونه مؤثر باشه. ولی الان ما شاهد هستیم که توی بازار ترکیبات مختلفی از گروه آمینواسیدها و کودهای زیستی و اینا مرتب با ادعاهای مختلف میاد و خیلی از باغداران با شنیدن اینا میان مورد استفاده قرار میدن. من توصیه من به این عزیزان اینه که حتما یک در واقع عقبه این کارها رو ببینن و چشم بسته از این مواد استفاده نکنن. اگه کارهای تحقیقاتی در موردش انجام شده یا اینکه مورد تایید مؤسسات و مراجعی هست که میتونن در واقع این موارد رو بررسی بکنن، مورد استفاده قرار بدن. در غیر این صورت در واقع یک هزینه اضافی هست و شاید گاهی در واقع خسارتایی هم وارد بکنن.
یعنی اگر قرار باشه تغذیه خاصی انجام بدن، با مشورت کارشناسان باشه.
بله، چون عرض میکنم توی سالهای اخیر که حالا هم قیمت ها تغییر کرده، قیمت های محصول و یه خود ارزش تجاری باغداری اینا بیشتر روشن شده.
بله.
همه دنبال این هستن که از یه راه هایی به درآمد های بیشتر برسن.
درسته.
روی حساب این موضوع هم حالا مورد توجه قرار گرفته. من خب کسی نمیتونه انکار بکنه که ترکیبات وجود داره که میتونه مؤثر باشه حتی برای حفاظت سرما.
ولی ممکنه دچار اشتباه بشن.
حتماً ترکیبات شناخته شده و مورد تایید مراجع باشه.
درسته.
بله.
خب متشکریم آقای دکتر فقیه نصیری. صحبت‌های پایانی شما رو می‌خوایم بشنویم که اگر توصیه‌ای دارید در زمینه برداشت محصول نارنگی به باغداران بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما یه بحثایی در مورد در واقع شرایط نگهداری نارنگی رو نتونستم بهش اشاره بکنم. خیلی گذرا فقط میگم که نارنگی هم توی دمای پایین سردخونه و هم توی دمای معمولی انبارای معمولی قابل نگهداریه. توی سردخونه ها معمولا از دمای 5 تا 8 درجه استفاده میشه. دمای زیر 5 درجه ممکنه آسیب سرمایی برسونه، رطوبت بالا احتیاج داره توی سردخونه و رطوبت حدود 95%. البته نارنگی اونشو یه استثنائه که دمایی تا 3 درجه یا زیر 3 درجه هم میتونه تحمل بکنه، به مدت طولانی تری قابل نگهداری هست.
بله، انشالله در برنامه های آینده در خدمت شما هستیم و بیشتر صحبت میکنیم در مورد مرکبات.
منم خیلی متشکرم. یه نکته که دوست داشتم اول صحبت بهش اشاره بکنم این بود که شنوندای عزیز حتما رعایت موارد بهداشتی مربوط به کرونا رو بکنن، خصوصا توی کارگاه ها و توی باغات میوه بهش توجه بکنن تا انشالله گرفتار این بلا نشن.
بله درسته، اشاره خوبی داشتید جناب آقای دکتر با توجه به فصل برداشت نارنگ. ممنونم، خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدارتون. خب برنامه دیگری از سری برنامه‌های شاخه‌های طلایی به پایان رسید. امیدوار هستیم که مورد استفاده شما باغداران عزیز و علاقه‌مندان به حوزه باغبانی قرار گرفته باشه. تنتون سالم، دلتون خوش، باغتون آباد، سفره‌هاتون پرروزی. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه‌ای پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. جنگنده، پهپاد، رادار، موشک، شلیک اقتدار. اتحاد و همدلی در زمین و آسمان، در اندیشه و آرمان، شکوه قدرت در بازوان دلاور مردان پدافند هوایی، صاحبان باور، سواران سابقه و کوزن. امنیت پایدار آسمان با اتکاب توان فرزندان ایران اسلامی، تلاش جهادی، چشمان بیدار، ارتباط پایدار و آتش کوبنده در برابر هر تهدید. یگان هاگ پدافند هوایی و پروازی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت هدایت و کنترل عملیاتی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء کشور. رزمایش تخصصی مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99، 3 مهر تا 3 آبان ماه در نیمی از پهنه ایران اسلامی. قرارگاه رسانه‌ای رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99. خبر.